مردم بیشتر شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اولیه زیرساختی و خدمترسانی بودند. جمهوری اسلامی در شمار موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. آمار بزرگ راهسازی و خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخارآفرین است. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان هاست که در ادامه بدان خواهم پرداخت. موضوع محوری امروز برنامه برای فردا سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشوره. بر همگان واضح و مبرهنه که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محرومیت زدایی سرفصل فعالیت‌های جهادگران و مسئولان ایران سرافراز بوده. در همین رابطه صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه و از زبان ایشون در این خصوص خواهیم شنید. جناب آقای دکتر اسقر مهاجری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر مهاجری سلام، وقت بخیر.
جناب آقای دکتر فاضلی، منم خدمت حضرت عالی همکاران گرام شما عرض سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید به همه شنوندگان همراهان خوب این برنامه سلام عرض بکنم، آرزو بکنم که روزهای خوبی را در پیش رو داشته باشن. در خدمتتون هستم.
متشکرم. همونطور که اشاره شد موضوع محوری امروز برنامه ما سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشوره. در این خصوص از زبان شما بشنویم.
یکی از واژگان کلیدی بنیادی که تعلق داره به همه سرزمین ها و همه تاریخ و همه انسان ها و همه آنانی که کمالجو هستند و تمامی شعار دولت‌هایی هست، کشورهایی هست، جوامعی هست که میل به پیشرفت پیدا کردن، میل به تکامل و کمالگرایی پیدا کردن، کلیدواژه مقدس بسیار عمیق و بسیار پرمعنا و پیچیده و البته مبهم عدالت و عدالت اجتماعی است. شاید پرچم جمهوری اسلامی و حرکت خوب انقلاب اسلامی ایران این نشانه بیشتر شناخته شده است، با این شعار ارزشمند بیشتر به جهانیان معرفی شده است.
بله.
منتها اون چیزی که مهمه در ارتباط با این کلیدواژه بنیادی ابعاد این واژه هست. زمانی که ما از عدالت صحبت میکنیم ممکن است که انواع عدالت‌ها را ببینیم. بعضی مواقع خیلی از افراد و اعضای جامعه عدالت را در عدالت توزیعی میدانند. بعضی افراد فقط عدالت را در حوزه عدالت جنسیتی محدود می کنند. بعضی ها عدالت را عدالت اجتماعی دین قشره های مختلف جامعه که نابرابری در اون تولید شده، یا بعضی موقع ها عدالت و برابری های قومی هست. بعضی موقع ها عدالت برمی گرده به بنیادهای یک جامعه. زمانی که ما این واژه را بررسی می کنیم باید این نکته ظریف را بر اساس یافته‌های پژوهشی جا جامعه شناسان توسعه و جامعه شناسان حوزه عدالت دقیق‌تر بدانیم که هر زمانی، هر جامعه‌ای، هر ساختاری عدالت‌ها اولویت بندی میشن، طبقه بندی میشن و یکی از اونها اولاتر هست.
درست.
اون چیزی که امروز من در این برنامه به بهانه این گفتگوی مقدس میخوام عرض بکنم این است که یکی از عدالت‌های بنیادی که وجود داره این است که ما شروع بکنیم لوکال را، ساختارهای جامعه را، اساس جامعه را عادلانه بکنیم. حالا بعضی موقع در ادبیات محدودتر میگن شروع این عدالت باید با آمایش سرزمینی اتفاق بیفته.
بله.
ما زمانی که بستر را عادلانه میچینیم انسان‌های باهوش هر جامعه متناسب با این بستر عادلانه چیده شده شروع می‌کنن به رشد کردن، پیشرفت کردن و کسب عدالت‌های فرعی و ثانوی. اما زمانی که شما عدالت‌ها را در بنیادها و اساس و ساختارها ندارین، عدالت‌های فرعی حالت مسکنی پیدا می‌کنه. قطعاً باید شاهد مثال بیارم تا شفاف‌تر بشه، چون سالیان و سال قبل هم من در مصاحبه های خودم عرض کردم.
بله.
مثلا یکی از عدالت های توزیعی در ارتباط با یارانه ها یکی از عدالت های فرعی بود. من نتوانست تا باوری داشته باشه، نتوانست گره گشایی بکنه، نتوانست مشکلات رو حل بکنه. چرا که ما باید برگردیم به عدالت های اجتماعی ساختاری بپردازیم.
یعنی یک گام عقب‌تر.
دقیقاً یک گام عمیق‌تر و عقب‌تر. زمانی که شما بر اساس توپیه‌های جدید که آزمون‌های مختلفی هم در جهان و حتی ما در یه دوره در ایران داشتیم،
بله،
زمانی که لوکا محیط را ما ثروتمند و برابر و متعادل و عادلانه می‌کنیم که به کلیدواژه عدالت نزدیک‌تر میشه، آن هنگام افراد جامعه، گروه‌های اجتماعی توانایی و ظرفیت پیدا می‌کنن که با شکوفان کردن اون استعدادهای درونی به عدالت‌های فرعی بپردازن. به عنوان مثال ما اگر بتوانیم ساختارهای اساسی یک جامعه و سیر ساختارهای اون جامعه را عادلانه بکنیم، مثلا بزرگراه‌ها، مثلا حمل نقل ریلی یا مدهای مختلف حمل نقلی بر اساس برنامه توسعه‌ای دیودی،
بله،
یا بر اساس مبانی درآمدی که شاخص فلاکت را از خودش دور می‌کنه،
درسته،
بحث به اصطلاح اشتغال را عرض می‌کنم به عنوان نمونه کاملا مشخص شده، یا زمانی که میایم آموزش را و آموزش همگانی را،
آموزش سلامت شاخصایی که داره،
دقیقاً، بله، این شاخص‌ها که زیر ساختارهای اجتماعی فیزیکی و کالبدی جامعه را فراهم می‌کنه عادلانه می‌چینیم، فاصله مرکز پیرامون را کم می‌کنیم، فاصله شهر و روستا را کم می‌کنیم، آن هنگام بستر برای تحقق و شکوفان شدن عدالت‌های دیگه برقراره. جناب دکتر باید بپذیریم، بارها من عرض کردم،
بله،
ما در مثلا ساختار تقسیمات کشوریمون به دلیل استفاده از الگوها و مدهای کهنه و فرسوده دچار نابرابری‌های جدی هستیم.
درسته.
و در کشور باید جدی‌تر ورود پیدا بکنه، چرا که زمانی که ما امکانات را متمرکز می‌سازیم در مرکزها، مثل پایتخت، مثل مرکز استان، مثل مرکز شهرستان، و این توزیع نابرابر و دور از عدالته، اون موقع امکان داره که ایجاد مهاجرت‌های مختلف آسیب‌زا بکنه. من منظورم از عدالت و زمانی که رهبری مطرح می‌کنه عدالت مورد نظر حکومت علوی و اسلامی فراتر از این چیزها هست که تا به حال اجرا شده، منظورش این بنیاد هاست. زمانی که شما این بنیادها را استوار و عادلانه می‌سازید، قطعاً اون موقع شاهد بارش عدالت‌های فرعی خواهید بود. یا مثال عرض می‌کنم، در بحث عدالت‌های ساختاری تاب‌آوری زیر ساخته‌ها بالا میره و اجازه نمی‌دین تاب‌آوری بالا رفته ظلم‌های مضاعف از این نابرابری‌ها اتفاق بیفته. به عنوان مثال، بر اساس ساختار اقلیمی، توپوگرافی و جغرافیایی سرزمینی ما، بعضی از استانها و بعضی از مکانهای سرزمینی ما ممکنه در تهاجم شدید فورس ماژورها، به خصوص فورس ماژورهای طبیعی قرار بگیره.
بله.
اون زمانی که شما ساختارهای عادلانه‌ای را چیدی که منتسب است به صفت تاب‌آوری و قدرتش اینقدر بالا هست که حجمهای تحریک کننده و تخریب کننده بلایای طبیعی به عبارت عامیانه یا فورس ماژورهای طبیعی را میگیره،
بله،
شما اجازه میدهید که جامعه از عدالت پایدار برخوردار بشه.
بسیاری.
اگر نگیم تاب‌آوری رو از این زیر ساختا بگیریم، مطمئنن در اتفاقاتی که اجبارهای اجتماعی، اجبارهای طبیعی هست، ما دچار نابرابری‌های شدید میشیم و اون موقع باید دست به تک دیگری ببریم، کمک بکنیم. بله. و خیلی موارد که بله. ما نمونه‌هاشو در سالیان اخیر شاهد بودیم.
درست.
این صراط مستقیم عدالت که نادی نماد و سمبول آن در کل جهان بشریت به تعبیر جورج ارداغ مسیحی در شخصیت ممتازی به نام ابرمرد عالم انسانیت حضرت مولا الموحدین قرار میگیره، متعلق به مکتب ماست، متعلق به ایدئولوژی ماست. پس ما میتوانیم چنگ بزنیم به ریسمانی که او ما را رهنمونهای فرامکانی میکنه، حتی فرادینی میکنه. زمانی که وارد میشیم به همین دلیل هست جرداغ زانوی ادب میزنه در برابر این شخصیت، بیشتر به خاطر نمادهای بنیادی عدالتی است که در این چهره انسانی بزرگ نهفته شده است. و همین دلیل باید دانشگاهی ها، باید پژوهشگران، باید تمامی حوزه های ما در عرصه های مختلفی که اقدام مداخله می کنند، چه در سطح سیاست ها، چه در سطح برنامه ها، چه در سطح پروژه ها، آموزه های عدالت را خوب آموزش ببینند. خوب این واژه شکفته بشه و رسانه جمعی می تونه پرچم‌دار این حرکتی باشه که باید دست مریضات کو به برنامه شما که این نقطه ظریف را در این برنامه خوب پیگیری میکنه.
متشکرم جناب آقای دکتر مهاجری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار. گفتگوی برنامه برای فردا رو شنیدید با جناب آقای دکتر اسقر مهاجری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، در خصوص سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور. انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخنشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد مکانیزم‌های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود، که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دولت و مجلس وقت به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان منجر شد. کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل شد، که در زمینه شناسایی و رفع نیازهای محرومان و نیز ایجاد شغل یا پرداخت تحصیلات ضروری و کمک به خانه‌دار شدن ایشان فعالیت می‌کند. جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد، که بعد از ادغام وزارت‌های جهاد و کشاورزی در سال 1379 با فرمان مقام معظم رهبری جهت جبران خلأ احتمالی بسیج سازندگی تشکیل شد. در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد تأسیس شد. ورزشکاران ایران اسلامی در کنار همه این نهادها و سازمانها با حضور در مناطق محروم سعی در کمک جهت سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور کردند. حضور در روستاهای محروم و اختصاص دادن امکانات ورزشی به هموطنانمون گواه یاری و کمک ورزشکاران ما در جهت محرومیت زدایی و برقراری عدالت عمومیه. دوستان همراه، به پایان این نوبت برنامه برای فردا رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصت بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه ورزش میشنوید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
ز چهره من تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوا.
دوستان گرامی، اوقات شبانگاهیتون بخیر و سلامت باشه انشاءالله. امیدواریم تا اینجای برنامه ها رو شنیده باشید و لذت برده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رنگ قهرمانی، نوشته زهرا کولیوند، بازیگران شمسی صادقی، شهیندخت نجفزاده، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، شیوا رفیعیان، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنی. قسمت 86.
شنوندگان گرامی و علاقمندان نمایش رادیویی سلام، امیدوارم روزتون رو تا این لحظه به خوبی گذرونده باشید. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که نعمت و کرم هر دو خود رو برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی دو میدانی آماده می‌کنن و داوود به عنوان سرمربی تیم ملی اونها رو تحت حمایت گرفته. از طرفی امیر هیبت از این مسئله که پسر داییش نعمت به جای کار در کلوب او دویدن در کنار داوود جواهرپور رو انتخاب کرده سخت آزرده است و میخواد کاری کنه که نعمت نتونه در مسابقات دو میدانی خوش بدرخشه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
کرم! کرم! ممنونم.
تو از همه بهتر بودی.
خواهش میکنم. ممنونم از لطفتون. ببخشید آقا، شما همتیمی من کرم آجرلو رو ندیدین؟
کرم آجرلو کدوم بود؟
اون ورزشکاری که گرم کنه شبی گرم کنه منه، با هم تو تیم تهران بودی.
یکی که گرم کنش هم شکل خودته اونجا نشسته.
کو کجاست؟
اونجا تو پرچینای پشت زمین فوتبال اون طرف بلوار.
بله دیدمش. ممنونم.
خواهش میکنم.
ببخشید آقا، میدونم نباید اینطوری میپریدم وسط خیابون. کرم چرا اینجا نشستی پسر؟
از پرنه بی کسی اینجا نشستی.
بابا این حرفا چیه که تو میزنی پسر؟
اونجا رو ببین من همه با حرفه گل و کلی خاطرخواه برزش با میان میرون، حتی بازنده ها. اما من و تو چی؟ همیشه خدا بی کس و کاری.
قصه نخور بازشم، بهت قول میدم یه روزی انقدر معروف و محبوب میشیم که رو دست هوادارامون از ورزشگاه میایم بیرون.
شاید برای تو این اتفاق بیفته ولی واسه من من تا آخر عمرم همینطوری شکست خورده و تنها میمونم.
چی گفته تو شکست خوردی؟
رتبه 11 هم شکست نیست، فقط 0.02 ثانیه 0.02 با نفر دهم فاصله داشتم. چرا من اینقدر بدبخت شدم؟
چی گفته تو بدبختی؟ دیوونه، تو باید به خاطر همین 0.02 اختلاف خدا رو شکر کنی.
واسه چی خدا رو شکر کنم؟ اینکه 11 شدم و مثل تو جزء 10 نفر انتخابی تیم ملی نیستم؟
نه خیر، چون اگه اختلاف زمانت با نفر دهم چند صدم ثانیه بیشتر بود به عنوان یار ذخیره هم انتخاب نمیشدی.
چی؟ کی گفته من یار ذخیره شدم؟
آقا داوود، اسم تو عباس ملکی و ارژنگ واقف و داد با آقا نورزاده.
واسه چی؟
به خاطر ثبت زمان رو سیارالی تو هم جزو نفرات ذخیره دعوت شدی اردوی تیم ملی.
دروغ میگی؟ نه من.
اگه افهم باور نداری پاشو بیاد تو ورزشگاه با چشای خود تابلو اعلان نتایجو ببین.
یعنی من و تو بازم یار تمرینی هم شدیم؟
بله، ولی این دفعه تو اردوی تیم ملی یار تمرینی هم شدیم.
چی؟
آخ چی نسل به در میشینه اردوی
تیم ملی؟ دلی خوربونه دارم خوش خبر باشی. نه من ببینم عجیل به من بهمون حقوقم میدن؟
نمیدونم، من که تا حالا تو اردوی تیم ملی نبودم. اینو بعد از آقای جواهرپور بخورسی.
راشی آقا داوود کجاست؟
آقای نورزاده رفتن دفتر فدراسیون. آقا داوود گفت بهت بگم تا فردا زور باید فتوکپی شناسنامه به علاوه این چند تا فرم پر شده رو برسونین دستش.
اینا رو واسه چی میخواد؟
میخواد تو مسابقه چهار جانبه دهلی شرکت کنیم. ببین کرم، اگه بتونیم اونجا مدال بیاریم میتونیم دو تا سهمیه المپیکو کسب کنیم.
سهمیه المپیک دو تا؟ من که تمام زورمو میذارم برم المپیک.
به حال پشت دیگه بولن شد اینجا بریم بیرون. چه کس کبیر روی لفای خیز بولن شو
واسه درستم وایس فقط نمن
چیه
میگم اگه بریم توی اردوی تیم ملی کارمون از دست میدیم.
منم واسه همین مسئله خودت میگم، بعد از مسابقه چی؟ از کجا پول در بیاریم و زندگی ما شرط
کنیم؟ آقا کجا پول در... اونجا رو ببینه من
چی شد؟ چرا یه خوشکت زد؟
اون نگاه که امیر هیبت نیست که با حلقه گل اونجا واسده؟
آره خودشه.
اون واسه چی اینجاست؟
چه میدونم، شد یکی از آدم های دوروبرش تو مسابقه شرکت کرده. بیا از این طرف بریم ما رو نبینه.
نعمت مهدی پور وای افتخار وای پسر میخواه قهرمان.
نعمت داری دنبالمون میدوه.
بهش توجه نکن. بیا
نعمت صبر کن، با کارم دارم.
ولی من با تو کاری ندارم.
ای بابا چرا انقدر خودت دست کم میگیری نفله؟ تو نفر اولی قهرمان قهرمانی، یعنی نباید که حلقه گل دوره گردنت باشه.
من به حلقه گل و محبت پوچ تو احتیاجی ندارم، برو رد کاره.
به خاطر قهرمانی تو پاره تنم، تنها یادگار دایی عزیزم میخوام امشب تو کلوب یه صورت درست حسابی بدم. نمیشه نباید
دست از سرم بردار امیر هیبت. بیا از این طرف بریم.
بریم
گوش کن خره، تو باشی یا نباشی من این تو رو به هوادارات میدم.
ای بابا خواستم داری دنبالمون میاد.
نمیدونی با این قهرمانی چه خدمت بزرگی به رونق گرفتن کلوب پسرم بد کردی.
بودو کرم بودو سب کن نمت، سب کن، این یه تایی نفر بسته تو خیابون نمت.